اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید صبح خوش و آرام را آغاز کرده باشین. برنامه امروز پنجشنبه 28 ماه می سال 2020 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما عزیزان با آخرین اخبار افغانستان و جهان جلب می کنم که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می کند.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های ارشد افغانستان، ازبکستان و امریکا به خاطر بحث روی صلح و امنیت در افغانستان و همچنان مبارزه با شیوع ویروس کرونا از طریق ویدیو کانفرانس با هم ملاقات کردند. در این نشست سه جانبه که به گونه مجازی و با میزبانی دیوید هیل، معاون وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه برگزار شد، محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان و عبدالعزیز کامولوف وزیر خارجه ازبکستان شرکت کردند. بر اساس اعلامیه مشترک سه کشور که توسط وزارت خارجه امریکا نشر شد، هر سه کشور از امضای توافق نامه سیاسی بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله و همچنان آتش بس در جریان سه روز عید فطر در افغانستان استقبال کردند. در این اعلامیه امریکا، ازبکستان و افغانستان روی ادامه این آتش بس و نیاز فوری برای آغاز مذاکرات بین الافغانی نیز تاکید کردند. در نشست سه جانبه امریکا، ازبکستان و افغانستان در مورد تقویت همکاری‌های امنیتی بین افغانستان و ازبکستان، گسترش و تقویت روابط تجارتی بین دو کشور و منطقه و راه‌های مبارزه با شیوع ویروس کرونا نیز بحث شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان حکومت هند به رهبری نرندرا مودی را یک حکومت فاشیست خواند. عمران خان روز چهارشنبه در حساب تویترش با انتقاد تند از حکومت کنونی هند که به دست حزب ملیگرای هندوها بهارتیا جانتا است، سیاست‌های دهلی جدید را توسعه طلبانه و مشابه به سیاست‌های نازی‌های آلمان خواند. صدر اعظم پاکستان گفت که سیاست‌های حکومت ملیگرای هندوها در هند با تهدید برای همسایه‌های هند مبدل شده است. عمران خان همچنین ادعا کرد که حکومت به رهبری نرندرا مودی در هند نه تنها اقلیت‌های این کشور را تهدید می‌کند، بلکه خطر برای صلح در منطقه نیز می‌باشد. انتقاد عمران خان از دهلی جدید در حال انجام می‌شود که اخیراً اختلافات مرزی بین هند و چین، متحد نزدیک پاکستان، شدت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که او برای حل اختلافات مرزی بین هند و چین به این دو کشور پیشنهاد میانجیگری داده است. آقای ترامپ روز چهارشنبه در حساب تویترش نوشت که آمریکا به هند و چین گفته که آماده و متمایل به میانجیگری به حل این اختلافات بوده و آمریکا توانایی این کار را دارد. اختلافات اخیر مرزی بین هند و چین در یک منطقه کوهستانی در سلسله کوههای همالیا زمان شدت گرفت که هند کار اعمار سرک‌ها و خطوط نشست طیاره را در این منطقه آغاز کرد. هند و چین تو اکنون در مورد پیشنهاد میانجیگری رئیس جمهور ترامپ واکنش نشان ندادند، اما مقام‌های هندی و چینی در گذشته با هر گونه مداخله کشور سوم در پیوند به اختلافات مرزی هند و چین مخالف بودند. در این حال سن ویدونگ سفیر چین در دهلی جدید گفته که چین و هند نباید اجازه بدهند که اختلافات مرزی بین دو کشور بر روابط گسترده‌تر بین دو طرف سایه افکند. این مقام چینی همچنین گفت که چین و هند برای یکدیگر فرصت بوده و تهدید را متوجه یکدیگر نمی کنند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از لایحه حمایت کرد که در آن بر افزایش فشار بر چین به خاطر بدرفتاری علیه مسلمانان اویغور تاکید شده است. در این لایحه که قبلا توسط مجلس سنای آمریکا تصویب شده بود، از حکومت دونالد ترامپ خواسته شده تا مقام‌های چینی را که مسئول سرکوب اقلیت اویغورها هستند تحریم کنند. مقام‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که اعضای این مجلس انتظار دارند تا با تصویب این لایحه در هر دو مجلس کنگرس رئیس جمهور ترامپ آن را توشیح کنند. شما ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان جهانی صحت از ایجاد یک بنیاد به خاطر جمع‌آوری پول برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا خبر داد. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس عمومی سازمان جهانی صحت روز چهارشنبه ضمن اعلام تأسیس بنیاد این سازمان این گزارش ها را رد کرد که گویا تأسیس این بنیاد ربط به مشکلات بودجه‌ای سازمان جهانی صحت دارد. آقای گبریسیوس گفت که کار ایجاد این بنیاد از سالها قبل آغاز شده بود. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بزرگترین تمویل کننده سازمان جهانی صحت، تهدید به قطع کمک‌های مالی به این سازمان کرده است. آقای ترامپ هفته گذشته با ارسال نامه به رئیس عمومی سازمان جهانی صحت از وی خواست تا در ظرف 30 روز روند اصلاحات در این سازمان را آغاز کند. ترامپ از روند رسیدگی سازمان جهانی صحت به شیوع ویروس کرونا انتقاد کرده و ادعا دارد که این سازمان چین محور عمل کرده است. اتهامی که سازمان جهانی صحت و بیجینگ آن را رد کرده اند. شمار اوقات مثبت ویروس کرونا در 6 کشور خلیج فارس در کمتر از یک ماه گذشته دو برابر شده و از مرز 200 هزار نفر گذشته است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که بیشترین اوقات ویروس کرونا در عربستان سعودی ثبت شده و قرار است این کشور با وجود این محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا را در 3 مرحله تا 21 جون به گونه کامل رفع کند. اما مقام‌ها در عربستان سعودی گفتند که این محدودیت‌ها در شهر مکه همچنان پا بر جا باقی خواهد ماند و تعلیق مراسم حج و عمره ادامه خواهد داشت. رویترز همچنین گزارش داده که بیشترین واقعات ویروس کرونا در کشورهای خلیج فارس در میان کارگران مهاجر دیده شده که در مکانهای مزدحم زندگی میکنند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای برنامه این ساعت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار رو از همکارم شنیدید. آن توجه نمایید به بخش گزارش ها. من ژیلا سمیستم میزبان این برنامه. با آنکه افغانستان آمار بلند معتادان جهان را دارد، مراکز بزرگ ترک اعتیاد نیز در این کشور فعال است. شفاخانه ازار بستر تداوی معتادان ابن سینا یکی از مراکز ترک اعتیاد است که مسئولیت درمان بخشی از معتادان را در کابل به عهده دارد. مسئولان این شفاخانه می گویند که مرکز ابن سینا سالانه زمینه برگشت دوباره 8000 معتاد را به جامعه فراهم می سازد. معصومه ایدری گزارش می دهد.
شفاخانه هزار بستر معتادان ابن سینا یکی از بزرگترین مراکز ترک اعتیاد در کابل است که سالانه 8000 معتاد را درمان می کند. احمد ظاهر سلطانی رئیس این شفاخانه می گوید که با شیوع ویروس کرونا و اعمال قرنطین در کابل صدها معتاد بی سرپناه به این مرکز انتقال داده شدند.
تقریبا شفاخانه سال 94 به این سو فعالیت داره و اگر 6 سال ادامه فعالیت شفاخانه را در حدود هر سال 8000 بگیریم، 6848 در حدود 48000 نفر شفاخانه تانسته که تداوی کنه.
در این شفاخانه درمان معتادان شامل مراحل دوا درمانی و روان درمانی است که در کل 45 روز را در بر میگیرد. با این حال برخی از معتادان داخل بستر خواهان فراهم شدن زمینه های کارند تا باری دیگر به استفاده از مواد مخدر تشویق نشوند.
زمینه یک کاری را، زمینه یک شغلی را، یک کسبی را، یک منبع درآمدی را، هرچی که باشد، ما فهمیدیم دیگه با آخر خط رسیدیم. با واقعیتش ما بیرون از این مرحله مورد تداوی باید قرار بگیریم، یعنی وارد جامعه شدن برای ما بسیار سخت است.
احساس ما فعلا خوب است، احساس میکنیم سالم شدیم. یک فردی باشیم که بریم در جامعه به درد چهار تا دیگه هم بخوریم، احساس خوبی داریم.
با آنکه درمان معتادان یک روند پرهزینه است، اما مسئولان این شفاخانه میگویند که برخی از معتادان پس از چندین بار درمان بار دیگر معتاد شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. آگاهان مسائل سیاسی، ائتلاف دو تیم پیشتاز انتخاباتی آقایان غنی و عبدالله را که در برابر طالبان زبان واحد پیدا شده است. یک دستاورد خوانده میگویند روند صلح را تسهیل خواهد کرد. ولی در مورد ادامه حکومت ابراز شک و تردید نموده میگویند که به خاطر ادامه عمر حکومت حفظ فشارهای خارجی یک امر ضروری پنداشته می شود. این موضوع را در گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
توافقنامه سیاسی میان دو کاندید پیشتاز آقایان غنی و عبدالله که در شرایط خاص روی ویروس کرونا، کاهش کمک های ایالات متحده و احتمال به قدرت رسیدن مجدد طالبان به وجود آمده است، توانسته است حداقل بنبست سیاسی ناشی از انتخابات معیوب ریاست جمهوری ششم میزان 1398 خورشیدی را پایان دهد. همچنان از هرج و مرج داخلی و احتمالاً از به قدرت رسیدن دوباره طالبان جلوگیری نماید. آن مسائل سیاسی با توجه به اتحاد تصنعی و نامتجانس دو دسته انتخاباتی که از هر راه گذر با هم اختلاف دارند و مسائل مورد اختلاف هم کماکان حل نشدند، بر دوام نظام حاکم کنونی بدیده شک می نگرند. حتی با اتحاد میان گروه خلق و پرچم در دوران اشغال کشور توسط اتحاد شوروی سابق مقایسه می کنند و تکرار شدنی می پندارند. اسدالله ندیم آگاه به مسائل سیاسی استمرار فشار خارجی را ضامن بقای این توافقنامه دانست و گفت
این توافقنامه این مائده به اساس جبر و اکراه امریکایی ها امضا شده. تا زمانی که این فشار به طور مستمر نگاه داشته شود کاراست، کارای خود داره. هر زمانی که امریکایی ها نسبت به این توافقنامه بی‌تفاوت بودن یا فشار کمتر ساختن، همان زمان این توافقنامه اصلا میفشله و تاثیراتش ضعیف میشه. تقریبا تاریخ دارد تکرار میشد از زمان حضور شوروی یا حضور امریکایی ها.
برخی دیگر آگاهان مسائل سیاسی با توجه به تحرکات اخیر در خصوص رهایی زندانیان طالبان که در گذشته اندک اندک و قطره چکان صورت میگرفت و حالا زیاد شده است، یک تحرکی برای صلح میپندارند که گفتگوی بین الافغانی را تسهیل خواهد کرد. اما در مورد ادامه این توافقنامه همچنان تردید وجود دارد. علی امیری استاد دانشگاه و آگاه به مسائل سیاسی:
ادامه‌ش بستگی به تحولات و مناسبات آینده داره. جنگ قدرت قهرن بین این دو بلاک ادامه خواهد پیدا کرد، ولی من حس می‌زنم که برای صلح بد نیست یک متولی رسمی پیدا کرده است. توجه جامعه بین‌المللی به طرف این شورای عالی مصالحت بیشتر خواهد بود. فکر می‌کنم تحرکی برای صلح است.
دکتر کبیر رنجبر سابق عضو مجلس از اینکه در نتیجه این توافقنامه دولت توانسته از زبان واحد در برابر طالبان ایجاد کند، بدید مثبت و مساعد می‌نگرد.
به خاطر ازی که آل افغانستان از یک موضع واحد مطرح میکنه مسائل خود با طالبا و از یک صدا طرف میشه همراه طالبا، و این بسیار مهم بود. سابق اینی پراگندگی مشکل با وجود آورده بود و مورد سوء استفاده قرار میگرفت از طرف جانب مقابل.
با باور این آگاهان مسائل سیاسی از اینکه این توافقنامه سیاسی در یک شرایط خاص مملکت تحت فشار خارجی ها شکل گرفته است، برای دوام و طول عمر این موافقتنامه سیاسی نیست، وجود مستمر فشارهای خارجی در رأس آن ایالات متحده یک امر ضروری است. به قول کارشناسان، اگر فشارها کم شود، شگاف‌های ویران کننده بروز خواهد کرد که به زیان مملکت خواهد بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با باز شدن مغازه‌ها، آرایشگاه‌ها و مکان‌های دیگر در سراسر اروپا، صاحبان مشاغل در حال اضافه کاری هستند تا اطمینان حاصل کنند که پس از دو ماه تعطیلی درآمد از دست رفته را دوباره به دست بیاورند. اما کمتر کسی اعتقاد دارد که این اضافه کاری نشانه از رونق کارها پس از بحران کرونا ویروس است. گزارش مارت وندورف، خبرنگار صدای آمریکا در آمستردام، را از من ژیلا سمیعی میشنوید. ولز ولوروز که آرایشگاهش در خارج از شهر لاهه 14 سال از فعالیت دارد، در روزهای بعد از اعلام خبر بازگشایی 1500 مراجع کننده داشت که برای کوتاه کردن موهایشان از او وقت گرفتند. ولز و همکارانش بعد از دو ماه تعطیلی آرایشگاه حال در تلاشند تا با کار اضافی و تمام مشتریان رسیدگی کنند.
We had to put in screens in between the washing units so we could still wash people or else there will be
Wells میگوید ما مجبور شدیم موانع شیشه‌ای را بین چوکی‌هایی که برای شستن موها استفاده می‌شود قرار دهیم تا از نشستن مشتریان در کنار یکدیگر جلوگیری شود. بین چوکی‌هایی که مراجعین برای قیچی و رنگ می‌نشینند نیز موانع گذاشته‌ایم. به صورت عادی ما می توانستیم موهای 5 یا 6 نفر را به طور همزمان درست کنیم، اما حال فقط مناسبه آن را می توانیم انجام بدهیم. به همین دلیل ما 7 روز حتی شبها باز می باشیم. ویلز خوشحال است که برای آینده قابل پیش بینی مشتری کافی دارد، اما تصور نمی کند که درآمد از دست رفته روزهای مسدود بودن را حتی با این همه مشتری جبران کند. پول کمکی دولت به ویلز کمک کرد تا حقوق کارمندان خود را در جریان مسدودی آرایشگاه بپردازد، اما او مجبور بود بخش از پسنداز خود را صرف هزینه های ثابت مانند بیمه و قسط دوکان کند. در سرتاسر اروپا مغازه ها و رستوران ها باز شدند یا در حال آماده سازی دوباره برای باز کردن هستند. مراجعین رستوران ها زیاد است و مردم برای ورود و مغازه های غیر ضروری صف بستند، اما مقررات فاصله اجتماعی بدان معناست که تجارت ها تنها می توانند زیر ظرفیت عادی فعالیت کنند. بورگول سایمن تاگیلا پیارتا پژوهشگر در نهاد اقتصاد اروپا می گوید با وجود کاهش مقررات مسدودی مردم نیز کمتر پول مصرف می کنند.
New data just released by the European Central Bank has shown that saving in Europe in the month of March are far beyond the average level of savings.
اطلاعات جدیدی که اخیراً توسط بانک مرکزی اروپا منتشر شده نشان می‌دهد که پس‌انداز در اروپا در ماه مارس بسیار فراتر از میزان متوسط پس‌انداز در سال‌های گذشته است. مردم صرفاً پس‌انداز می‌کنند و پول را جمع می‌کنند. آنها مطمئن نیستند که موج دوم شیوع کرونا ویروس آمدنی است و یا خیر. آنها از مسئولیت کار خود اطمینان ندارند، به همین دلیل پول خرج نمی کنند. کسب و کارهای کوچک و متوسط 99% تمام سرمایه گذاری ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند. 25 میلیون دکان و تجارتخانه در اروپا وجود دارد که بیش از 2/3 نیروی کار اتحادیه اروپا را استخدام می کنند. آنها ستون فقرات اقتصاد اتحادیه اروپا می باشند، اما در برابر مشکلات بیرونی مانند شیوع امراض آسیب پذیرند. بررسی انجام شده توسط نهاد SME United، سازمانی که به عنوان چتر برای شرکت‌های کوچک و متوسط در اروپا محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که نیم از این شرکت‌ها تا 50% در جریان مسدودی‌ها متضرر شدند و این ضرر در کشورهایی که بیشترین موارد کرونا ویروس را دارند مانند ایتالیا و اسپانیا تا 80% بوده است. برانک ویلیامز منشی عمومی SME United میگوید که کسب و کارها در طول مسدودی‌ها به خاطر کرونا ویروس بسیار خلاقانه بوده است تا بتوانند بقا کنند، اما نوز هم نیاز به پشتیبانی دارند. ویلیامز میگوید آنچه ما متوجه شدیم این بود که بسته های حمایتی ملی و همچنین دیگر اقداماتی که در اروپا به کار گرفته شده است با آمان سرعتی که کارآفرینان امیدوار بودند به آنها نرسیده است. ما احساس میکنیم که بسیار مهم است تا اقدامات اضطراری در صورت لزوم همچنان ادامه یابد. اتحادیه اروپا در مورد برنامه های برای وجوه گسترده بازیابی اقتصادی که شامل کمک های بلایوز، قرضه و ضمانت های ارزششان بیش از 2 تریلیون دلار است بحث میکنند. هفته گذشته فرانسه و آلمان نیز برنامه های خود را ارائه دادند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا ماهبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، بسیاری از محصلان طب در ایالات متحده احساس می کنند که تحصیلات به دلیل شیوعی کووید 19 دچار سکتگی شده است، ولی یک تعداد دیگر به این نظرند که رشته آنها به یک بارگی رونق گرفته است، چنانچه از آنها خواسته شده تا قبل از وقت فارغ شده و در شفاخانه ها در مجادله با همگیری وایرس کرونا کمک کنند. ایشوساری گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما میرساند.
با انباشته شدن شفاخانه ها از مریضان در ایالات متحده به اثر همگیر کووید 19، یک تعداد از محصلان طب قبل از وقت فارغ شده و به درمان مریضان پرداختند. یکی از این فارغان سال 2020 تیلر شارت سلیو است که در شفاخانه یوماس با کار گماشته شده است.
There was a lot to be nervous about. There was also a lot to be very excited.
شارت سلیو میگوید مسائل زیادی بود که در مورد آن تشویش داشتیم. در این حال اشتیاق زیادی نیز داشتیم که مسئولیت را به عهده گیریم و به مراقبت از مریضان بپردازیم. این واقعا امتیاز عظیم است. دکتر شارت سلیو دو ماه قبل از فراغت در بخش مراقبت های جدی شفاخانه یوماس در ایالت ماساچوست دست به کار شده است. دکتر ریچارد فوستر در شفاخانه یوماس در مورد آنها میگوید آنان با کمک من و یک دکتر دیگر می آموزند که چگونه پلان های مراقبتی مریضان را عملی کنند. از این سبب ما آنها را علاوه بر پرسنل شفاخانه در کنار خیش داریم. سایر فارغان طب که هنوز در شفاخانه ها به کار گماشتن نشدند، راه دیگری را برای سهم گرفتنشان به کار گرفتند. کرن بادورا فارغ طب از فاکولته طبی روان میگوید
گروهی از دکتران مراقبت های شدید برنامه را روی دست گرفتند که به اساس آن اشتراک مساعی بین دکتران مراقبت های جدی ICU و فارغان سال چهارم به میان آمد که این کار به محصلین این اجازه را می دهد تا به خانواده ها تماس بگیرند و به آنها از حالات مریضان به وقت و زمان آن آگاهی بدهند.
برخی از تازه فارغان می گویند کاش آنها می توانستند بیشتر از این کاری را انجام دهند. اندریو کراتسکی نلسن فارغ 2020 از کالج طبی رش میگوید
نوعی درنگ در کارگیری از محصلان طب وجود دارد که مبادا آنها نسبت به کمکشان به کار زیاد ضرورت داشته باشند، اما البته محصلان به این نظرند که آنها 4 سال تمام در این رشته آموزش دیدند، پس چرا به یک نحوی از آنان کار گرفتن نشود.
محصلان طب که هنوز تا فراغت 1 سال وقت دارند میگویند که آنها از این تشویش دارند که کووید 19 باعث گردد تا تحصیلاتشان به کندی و پیش برود، زیرا آنان به صورت آنلاین درس می‌خوانند و نیز به کارهای عملی کلینیکی در شفاخانه دسترسی نخواهند داشت. اسیدورا بیچ محصل سال سوم طب در پانتون ورمانت است.
با آنکه می‌دانیم پوهنتون‌ها و شمول طبی در صددند که محصلینشان مصروف بسازند، اما سرگرمی کلینیکی ندارند. از این سبب من طوری احساس می‌کنم که خلای بزرگی در تحصیلات به میان آمده است.
بسیاری از محصلان، فارغان و لیسانس‌ها می‌گویند که آنها از مراسم فراغت و تعطیلات بعد از آن محروم گردیدند. تیلر شارت سلیو فارغ فاکولته طب یوماس می‌گوید
And they did a very good job as far as a virtual ceremony.
آنها از طریق مراسم فراغت مجازی کار خوبی کردند، ولی با آن هم ما آن ابهت همگانی را که در مراسم واقعی وجود دارد از دست دادیم. با آن که از دست دادن مراسم فراغت برای تعداد ممکن دلتنگ کننده باشد، ولی در پهلوی آن دادن یک فرصت تاریخی برای انجام کمک به مریضان یک امتیاز قابل تذکر است.
ارزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین رو جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرض اینه که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید را شنیدید. و در آخرین گزارش این ساعت، یونان نیروهایی را به منظور تقویت دفاعی در امتداد سرحدات خود با ترکیه بسیج می کند. این اقدام در حال روی دست گرفته می شود که ترکیه بار دیگر از سرگیری سرازیر شدن هزاران مهاجر از طریق یونان به اروپا را تهدید کرده است. استقرار نیروها همچنین از برنامه های یونان برای گسترش حصار سرحدی این کشور در منطقه متنازع اتخاذ می شود. انیتی کارسوفا خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می شنویم.
مقامات یونانی در آتن می گویند که بیشتر از 400 سرباز ویژه آموزش دیده به شمول پلیس ضد آشوب را در منطقه شمال شرقی اورست مستقر می سازند. استقرار این نیروها که چهارشنبه اعلام شد به اضافه 1100 سربازی است که در حال حاضر در منطقه حضور دارند. قرار است که هفته های آینده 800 سربازی دیگر در حال تحتین برنامه وارد منطقه شوند که به گفته وزیر دفاع این کشور با گسترش این دیوار سرحدی می توانند از اقدامات ترکیه دفاع کنند.
کانومه تو سکیدیاسموس ماس که لانوانومه تا متر ماس ایچی اوسته نا مین افنیدیاسموس.
او میگوید سربازان و پلیس در منطقه در حالت آماده باش باقی میمانند. یونان با گسترش موانع دفاع خود را تقویت میبخشد، زیرا به گفته مقام ها در صورت هر گونه حرکات ناگهانی ترکیه آماده باشند و از اقدامات ترکیه غافلگیر نشوند. در حالی که ترکیه و یونان از متحدین ناتو می باشند، اما روابط این دو کشور همسایه از زمانی به پایین ترین سطح خود رسید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سرحدات را برای میلیون ها پناهندهی که در این کشور گیر مانده بودند باز کرد تا آنان بتوانند آزادانه به سوی کشورهای اروپایی سفر کنند. با گسترش ویروس کرونا در جهان، ترکیه سرحدات خود را مسدود کرد و دستور داد تا پناهجویان به مراکز پذیرش خود باقی بمانند. اما در حالی که مسدودی ها در سراسر اروپا و سایر کشورها رو به کاهش است، وزیر خارجه ترکیه روز گذشته گفت که مهاجرین و پناهجویان در کشورش آماده شوند تا یک بار دیگر روانه اروپا شوند، اظهاراتی که مقامات را در آتن نگران ساخته است. یونان اکنون در تلاش است تا سرحد زمینی خود را در منطقه اورست ببندد و موانع سرحدی 12 کیلومتری موجود را 3 برابر سازد، حرکتی که انقره را ناراحت ساخت. تاسوس از حزب محافظه‌کار یونان دلیل این ناراحتی را چنین بیان می‌کند.
افتو پو اپیکراتی اینه که ترکیه دن سیلی تو فراختی دیوتی سیوری تو فراختی امبوزیو ستا
شیبیا. امیدوارد وقتی که این موانع گسترش بیابد، توانایی ترکیه برای انتقال مهاجرین به شدت به خطر می‌افتد و اگر این کار اتفاق بیفتد، انقره قدرتمندترین ابزار فشار خود را علیه اروپا داده و احتمالاً چانس دستیابی‌اش را با توافق جدید با بروکسل و بر علاوه آن حمایت مالی اضافی این کشور را از دست می‌دهد. اوضاع وخیم اقتصادی و فشارهای سیاسی بر رئیس جمهور اردوغان بسیاری نگرانی های این بحران را به حاشیه می راند. در آخر هفته ده ها سرباز ترکی اعزام شدند تا مانع بازرسی سربازان یونانی برای گسترش موانع سرحدی در امتداد دریای اورست شوند. آگاهان مسائل حقوق در یونان هشدار می دهند که پناهجویان در نهایت با قید ماندن در کمپ‌های مزدحم بهای تنش‌های میان یونان و ترکیه را متقبل می شوند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به ختم بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستند که برنامه خود خدمت شما تقدیم کنند. دوباره ما در خدمت حاضر میشیم.